سینما وجدان را مورد هدف قرار می دهد، احساسات را منقلب می کند و به اتاقهای مخفی روح راه باز می کند.
37 جشنواره فجر.
سلام، اینجا صدای فجره. دیگه باید آرام آرام با 37 دوره جشنواره فیلم فجر خداحافظی کنیم. امروز هم تعدادی از فیلم هایی که باقی ماندند برای اهالی رسانه به نمایش در میان و به روال سالهای گذشته 22 بهمن ماه اختتامیه جشنواره فیلم فجر برگزار میشه. حالا دیگه فیلمسازان و کارگردانان، بازیگران و خلاصه همه کسانی که در جشنواره حضور داشتند دارن لحظه شماری میکنن تا نام کاندیداهای این دوره از جشنواره رو بشنوند. طبیعتاً ما هم مشتاقیم بدونیم چه کسانی شانس بیشتری برای برگزیده شدن در این دوره دارند. اسامی کاندیداهای این دوره از جشنواره فیلم فجر امشب با حضور اهالی رسانه اعلام میشه و فردا هم برگزیدگان این دوره معرفی میشن. اما یه سری بزنیم به روز پنجشنبه 18 بهمن ماه و ببینیم چه اتفاقاتی در پردیس سینمایی ملت رخ داد. اولین کاری که به نمایش در اومد مستندی بود با نام تمام چیزهایی که جایشان خالی است، به کارگردانی زینب تبریزی، یک مستند زنانه.
یه روز چشم باز میکنی و میبینی بزرگترین سوال زندگیت اینه: امروز میتونم زندگی کنم؟ جنگیدن تنها راهیه که برام باقی مونده. خیلی زود خسته میشن، خیلی دیرتر. فقط عده کمی هستن که تا آخر ادامه میدن، مثل جمعیده.
اما دومین فیلمی که نمایش داده شد سونامی بود، کار میلاد صدراملی.
ایشون انگاه عقب تصمیم خودشون رو گرفتن. ما اینجا سوریم دیگه، اومدیم یه بیسکویتی دوره هم بخوریم و بریم. بفرمایید بیسکویت.
رضا سورچی رو هم میخوام، اونم به لیست اضافه کنیم. فقط میمونه یه شرط دیگه.
شما اول برنامه
ثابت کنید.
این اولین ساخته بلند سینمایی میلاد صدراملیه که البته تصمیم گرفته برای اولین کارش یک موضوع ورزشی رو انتخاب کنه، موضوعی که در دل ورزش تکواندو بیان میشه.
شما فکر کردی فدراسیون نمیخواد یه بازیکن مثل شما رو تو تیم ملی داشته باشه؟
نمیدونم. ولی حتی بازیکنی که تو باشگاه ذخیره منه دعوت شده، ولی من نه.
خانم، مگه ما بحث فنی میکنیم اینجا؟ بازیکن ملی اسمش روشه، ملی. شما شرطشو نداری، قانونی هم نداری.
بهرام رادان بازیگر اصلی این کاره و میلاد صدراملی به ما میگه که چرا بهرام رادان رو برای این نقش انتخاب کرده.
آقای رادان وقتی فیلمنامه رو بهشون دادم خیلی دوست داشتن نقشو و از همون اول با هم بحث و گپ و گفت و از قبل از پیش تولید شروع کردیم. فیلمنامه نظراتی که داشتن رو با هم دیگه به تعامل خوب رسیدیم. بعد از اول دوست شما آقای رادانی بازی کنم. البته که من انتخاب های چندانی ندارم، به خاطر اینکه بازیگران نقش اولم باید ورزشکار میبونن و هیکل های درستی داشته باشن و متاسفانه تو بازیگرامون زیاد این هم دیده نمیشه.
یه زمزمه هایی شنیده میشد که اگر مهرداد صدیقیان جایی بخواد بازی کنه میگه که حتما بهرام رادان هم باید حضور داشته باشه و اگه بهرام رادان بخواد جایی بازی کنه میگه حتما مهرداد صدیقیان باید حضور داشته باشه. حالا واکنش بهرام رادان رو به این حرفا بشنویم.
سینمای ما سینمای خیلی محترم و شریفه. این که من بیام مهرداد رو سفارش کنم، مهرداد بیاد من رو سفارش کنم، به نظرم سخن کودکانه ایه. به هر حال خیلی اتفاقی شده چند تا کاری که من و مهرداد با هم دیگه کردیم و قدمت دوستیمون هم خیلی قدمتش بالاتر از تعداد کارهایی که با هم کردیم. اتفاق افتاده پیشنهاد بدن که بر فرض مثال یا مهرداد قبل از من قرارداد بسته یا من قبل از مهرداد قرارداد بستم و اومدن توی کست کار اون یکی رو انتخاب کردن. شاید این اتفاق الان که تو چند تا فیلم پشت سر هم افتاده سالها نیفته و دوباره در کنار هم قرار بگیریم. من بازیگرای دیگه هم هستن که باهاشون تعداد کارهای زیادی رو کردم. حالا اتفاق اینجوری بوده که من و مهرداد صدیقیان در یک سال و نیم دو سال گذشته چند تا کار پشت سر هم با هم دیگه کردیم و کاملا هم اتفاقی بوده.
البته حرفهای مهرداد صدیقیان در مورد این شایعات هم جالبه.
من و آقای رادان حدود 9 ساله که با هم دیگه دوستیم، ولی سال 95 اولین کار با هم دیگه کردیم. اگر قرار بر این بود که هم دیگه رو پیشنهاد بدیم یا فقط بخوایم با هم کار کنیم، زودتر این اتفاق می افتاد. در واقع 2 سال پیش اولین بار این اتفاق افتاد بعد از 7 سال دوستی. بنابراین همونطور که آقای رادان گفتن کاملا اتفاق بوده و برای من که خیلی اتفاق خوشایندیه و خوشحالم این موضوع، چون بهرام بسیار حرفه‌ایه، بسیار فیلم براش مهمه، بسیار بازیگر مقابلش براش مهمه و در گروه به همه کمک میکنه و اگر غیر از آقای رادان کسی دیگه تو سونامی جلوی من بود شاید نتیجه کار مثلا اینطوری نمیشد، من یه ذره کارم سخت‌تر میشد.
بهرام رادان امسال با 3 فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور داشته: آشفتگی، سونامی و ایده اصلی. این فیلم ها چه ویژگی هایی داشتند که بهرام رادان پذیرفته که در این کارها بازی کنه؟
من فکر میکنم هر بازیگری با افزایش تجربهش و علم و آگاهیش نسبت به محیط اطرافش و محیط کارش، تصمیماتش به تدریج نسبت به تمایلاتش نزدیکتر میشه. منم در تمام این سالها سعی کردم به شعور مخاطب احترام بذارم، سعی کردم برام مهم باشه در چه فیلمی چه مدیومی ظاهر میشم، ولی خب همون جوری که همه چیز دست یک بازیگر نیست، بعضی از وقتها هم هستش که این انتخابات در انتها موجب برخی اشتباهات میشه. امسال من موقعیت اینو داشتم که 3 تا فیلم کار بکنم: فیلم آقای جیرانی که حالا چند روز دیگه خواهید دید، فیلم سونامی میلاد صدراملی و ایده اصلی که دیروز دیدین، و احساس میکنم که 3 تا انتخاب از 3 فرم فیلم متفاوت بودن و از انتخابات خودم خیلی هم راضی هستم و سعیم کردم در بازی در هر 3 فیلم حد اکثر تلاشم رو انجام بدم، گرچه هیچ وقت از خودم راضی نیستم و روزی که از خودم راضی باشم رو روز مرگ هنری خودم میدونم. انتقادات بیرحمانه نسبت به خودم دارم و سعی میکنم که سال به سالم بهتر بشم.
37 جشنواره فیلم فجر.
یکی دیگه از فیلم هایی که برای اهالی رسانه نمایش داده شد جاندار بود، به کارگردانی حسین امیری و پدرام پور امیر.
الان بزرگ خاله من رو هم واسطه شاکی میگه چرا از رستوران من سفارش نگرفتی؟
خیلی ها معتقدند که بیان یک تعدادی از مشکلات انگار در سینمای ایران اپیدمی شده و هر کسی که میخواد فیلمش بهتر دیده بشه سراغ مشکلات خاص میره. حالا کارگردانان این کار در مورد این موضوع برامون توضیح میدند.
مشکلات فیلم‌های رئالیسم اجتماعی از زمان خیلی قبل‌تر بوده. فیلم‌های از بخوایم اسم ببریم میتونیم از خانم بنی اعتماد اسم ببریم به نظرم. و اینکه هم هر ساله یه سری فیلمساز علاقه‌مند به ژانر رئالیسم اجتماعی هستن و حالا انتخاب من و پدرام هم فیلم این نوع مدل فیلمسازی بوده. و اینکه در مورد بدبختی که میگید که ما سعی نداشتیم که بدبختی نشون بدیم، سعی کرده بودیم که یه فیلمی بسازیم که مخاطب باش درگیر بشه و در انتها حرفی رو که در واقع عنوان تم و ایده ناظر قصه مد نظر ما بوده به مخاطب انتقال داده بشه و یه کاری کرده باشیم. حالا نمیدونم این اتفاق افتاده یا
اتفاقی که افتاده در جاندار در اول فیلم هیچ مشکلی وجود نداره، آدم‌ها خوبن، به دلیل مشکلات ولی یک زندگی درست دارن و ما این زندگی درست رو حتی در طول فیلم هم متوجهش میشیم، یعنی میدونیم که زندگی آدم‌ها خوب بوده، آدم‌هایی هستند که شرافت دارن، اما بحران و مسئله‌ای که به وجود اومده همه چیز رو باز میکنه و آدم‌ها روی جای خودشون رو نشون میدن. این تفاوتشه.
انتهای فیلم سینمایی جاندار خیلی غافلگیرانه بود. هیچ کس انتظار نداشت که فیلم اینطوری تموم بشه. چرا این اتفاق افتاد؟
اگر که به سکانس آخر فیلم به دیالوگ ها گوش بدیم، متوجه میشیم که کاراکتر جمال چه تصمیمی داره میگیره و یک کاشتی این کاراکتر داره در شروع قصه، در سکانس دادگاه که اونجا هم حاضر نیست باز زیر بار یک سری ناعدالتی ها بره، همون جوری که واسه خودش نمیخواد واسه دیگران هم نمیخواد این کاراکتر، و تکلیف فیلم رو به عقیده ما روشن میکرد. گذاشتن سکانس ادام این آدم واقعا کار سختی نبود، یعنی خب من واسه موقعی که داشتیم فیلم ها رو بازنویسی میکردیم شاید ده ها پایان واسه این فیلم گفتیم بنویسیم، برگشتیم رفتیم به هر حال توی بازنویسی بودیم، ولی چیزی که در فعل فیلم ما میگنجید این پایان بود، یعنی احساس میکردیم که این پایان پایانیه که مال کنش های این فیلمه. اگر سکانس اعدام یا مردن این آدم رو میدیدیم، شاید الان من نباید فیلمم زیاد اسپویل کنم، این امید و این چیزی که در شما باقی میمونه و میشه به فیلم فکر کرد حتی ناچیز، واقعا شاید از بین میرفت یا میشد نقطه ضعف فیلم. همین الان این سوال میتونست نقطه ضعف باشه که چرا ما این سکانس رو دیدیم.
و اما آخرین فیلمی که برای اهالی رسانه نمایش داده شد قسم بود، ساخته محسن تنابنده.
پری شب 12:00 اومد در خونه ما، تازه جا انداخته بودیم
زنه بود دستش در ما
گفتی الان اومده بگه نرید دادگاه شهادت بدید.
در خونه ما هم اومده بود دیشب، من نبودم با بچه ها حرفش شد.
به من حبیبم گفت برین دادگاه از گاوداری بیرونتون.
من از خاطر تو چیزی نگفتم بگر نه
قرآن. فیلم سینمایی قسم به یک موضوع حقوقی میپردازه، ماجرای قسامه. شاید کمتر کسی این موضوع رو شنیده باشه و باهاش آشنایی داشته باشه، اما نکته مهم اینه که این فیلم در یک فضای بسته و در یک اتوبوس روایت میشه.
نار کجا بایستم؟
مرزی کتلت درست کرده.
کتلت چیه بابا؟ از سیری که نیومدی یه جا نگه داری مثل آدم غذا بخوری.
خیلی خوب. خلی جای خوب دیدی بایست.
در یک بخشی از فیلم اتوبوسی که در موردش صحبت کردیم از جاده اصلی منحرف میشه و به داخل یک استخر پرتاب میشه. تصویربرداری عجیبی داره این بخش و تورج اصلانی که فیلمبردار این کاره به ما میگه که چطور این صحنه ساخته شده.
به فیلم قسم از نظر لوکیشن واقعا لوکیشن بسیار محدودیه، برای چالش برانگیزه برای فیلم برداری، اونم با دوربین های در واقع حرفه‌ای کوالیته بالا که بادی به هر حال یه حجمی داره و باید کنترل بشه. از ابتدا با آقای تنابنده که صحبت کردیم بعد از خوندن فیلمنامه، دو تا راه در پیش داشتیم. یکی اینه که ما در واقع در فضای گرین اسکرین پرده سبز بگیریم که بعدن با سی جی روش کار کنیم و داخلی و بیرونی همون رو بعدن بتونیم متریال هاشو تهیه کنیم. بعد منتها از اونجایی که ما امکانات در واقع استودیومون برای بازسازی نور روز خورشید توی ایران محدوده، نور در واقع HMI 24K میخواد که ما توی ایران نداریم، 18 هم نداریم برای آفتاب پاییز، 12 هم نداریم برای غروب های زمستون، بنابراین تستای زیادی زدیم به نتیجه ایدال نرسیدیم و با اینه که توی لوکیشن واقعی پیچیده تر میشد، ولی تصمیم گرفتیم بریم توی لوکیشن واقعی. پروداکشن دیگه میخواست، طبیعتاً از نظر تولید معادلات رو به هم زد این تصمیم، ولی نتیجه منتهی شد به همینی که دیدید. در مورد صحنه سقوط، این صحنه با 8 دوربین همزمان فیلم برداری شده توی یه تک که بچه های خوبه در واقع اسپیشیال ارشا و تیمش خیلی خوب کار کردن. طراحی صحنه خیلی اینجا به ما کمک کرد، آقای پناهی در ساخت و ساز در واقع دوتا بادی اتوبوس برای طراحی برای جای دوربین خیلی اتفاق خوبی بود. حوض کاملا ساخته شده، استخر، همه چیز در این فیلم ساخته شده. و برای فیلم برداری بخشای دیگه دوتا کامرامن داشتم همزمان با دوتا دوربین، بقیه در خدمتیم و خسته نباشید به بازیگرای خوب و تیم خوب که با ما همکاری کردن و پروداکشنی که در اختیار این فیلم بود.
یکی از ویژگی‌های فیلم قسم، فیلمنامه‌ای پر از تعلیقه، به خصوص که فیلمنامه سعی کرده در هر لحظه گره‌های عجیبی برای مخاطبش داشته باشه. در مورد فیلمنامه این کار حرف‌های محسن تنابنده رو بشنویم.
تعریف کردن این قصه به این شکلی که دیدیم، به این فرمی که دیدیم، خب خیلی خیلی سخت بود، چون ما هیچ ماجرای پارالیلی نداشتیم و قصه با همین آدم ها شروع می شد در یه اتوبوس، در حالی که اتفاق 5 سال قبل افتاده و خب خیلی چیزا باید روشن می شد، تماشاگر راجبش می فهمید. ابتدا فیلم قرار بود یه شکل دیگه ای کار بشه، یعنی کلن در لوکیشن اتوبوس اتفاق نمی افتاد. یه بار نوشتمش، احساس کردم که خیلی این فیلم با این شمایلی که نوشتمش بارها حالا با قصه‌های دیگه دیده شده، خیلی شاید شیوه هم چالش برانگیزی برام نبود، هم شکل و شیوه جذابی نبود تعریفش. برای همین فکر کردم که اولا کل قصه رو بیام با تمام سختی‌هایی که داشت در یه اتوبوس، و از اونجایی که خب تماتیک هم ماجرای سفر خب بسیار در تاریخ ما اومده، این جا به جایی بسیار برای مهم بود، فکر کردم که این شکل به لحاظ شکلی شکل خلاقانه تر و چالش برانگیزتریه و برای خودم هم جذابتره و خیلی منطبق با قصه یه که میخوام بگم. ولی اینکه چیکار کردم، تعلیقا رو نگه دارم. خب بارها و بارها فیلمنامه رو نوشتم، هی شاید نمیشد، هی میرفتم جلو، چون میگم این شکلی که همه آدم ها رو با هم داشته باشی و بخوای قصه که خیلی گذشته اتفاق افتاده راجبش حرف بزنی، در ذهن مکاشفه داشته باشی، در ذهن قصه رو به جلو و به کشف برسه، خیلی سخت بود. ولی بارها با نوشتنهای زیاد به نظر خودم هم این شده.
مهناز افشار هم بازیگر اصلی این فیلمه. خانم افشار، بازی در این فیلم چه سختی هایی برای شما داشت؟
خاطره بسیاره، حالا یه روزی میگم براتون چه لحظاتی رو تجربه کردم. ولی واقعیتش اینه که من حتی بعد از فیلم آقای صفی یزدانیان و آقای جیرانی تصمیم نداشتم فیلم بازی کنم و حالا میخواستم به هر حال کم به کارهای شخصیم برسم. آقای محسن تنابنده به من گفتن که یه فیلم نامست بخون، منم گفتم باشه حالا میخونم اینا. وقتی که خوندم، صادقانه بخوام بگم بدون هیچ حالا ادایی یا هر حس خیلی قلف شده ای که بخوام احساسی کنم ماجرا رو، نه، واقعا لحظه با لحظه با تمام آدم های توی اتوبوس همزاد پنداری کردم و احساس کردم همه آدم های تو اتوبوس نماینده آدم های از جامعه ما و مملکت ما هستن، از افغان بگیر تا دایی، عمو، پسر خاله، پسر عمو، زندایی، خاله، همه با همه. فکر میکنم همه ما یکی یه دونه از این قوم و خویش‌ها تو خانواده هامون داریم. و راضیه برای من یک زنی بود که بیش از این که حس خواهرانه راضیه برای من خیلی ارزشمند بود. نمیدونم میخوام درست بگم که خیلی موضوع رو لوسش نکنم، برای من این قصه قسام، این موضوع قسامه و این قسم خیلی ارزشمند و شریف بود و خیلی خوشحالم که در مقابل دوربین آقای تنابنده قرار گرفتم و ایشون به من اعتماد کردن و چنین تیم خوبی رو از دوستان پشت دوربین و جلوی دوربین همراه داشتم.
امروز یک شنبه 21 بهمن ماه قراره که این فیلم ها برای اهالی رسانه به نمایش در بیاد. آشفتگی ساخته فریدون جیرانی که یک فیلم متفاوته. حمال طلا به کارگردانی تورج اصلانی، یکی از فیلم های اجتماعی که اتفاقا به تغییر تحولات ارز در همین مدت اخیر میپردازه. و در انتها آخرین فیلمی که برای اهالی رسانه به نمایش در میاد، ماجرای نیمروز 2 رد خون هست، کاری به کارگردانی محمد حسین مهدویان و ساخته‌ای در ادامه ماجرای نیمروز 1. شما شنونده صدای فجر بودید. سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم در آخرین روز جشنواره پر از انرژی های ناب باشید.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و